أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت نبویه و صولت الحیدریه و العصمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوة النقوية و الهیبة العسکرية و الغیبة الالهية الحجة الهاد المهدی. صلی الله علی محمد و آل محمد. بهم نتولا و من اعدائهم نتبرع الی الله. من اول تشکر کنم از برادر گرانقدرمون حاجی حبیب الله معصوم یه وقت هست یه کسی یه مطلبی رو در کتابی میخونه یا سر کلاسی میآموزه میاد عنوان میکنه، یه وقت هست نه، لطف خدا به این بزرگوار و نظیر این بزرگوار لطف بسیار زیادی بوده و هست، هم حضور در دفاع مقدس و جنگ، هم سالهای سال اسارت. ما خیلی از حتی شهدامون قبل عملیات میگفتن خدایا ما نمیخوایم اسیر بشیم، چون صدام لعنت الله علیه عیبی نداره شما هم لعنت کنید. اینو که الان عرض میکنم مستند کتاب شبیه صدام رو هر کی پیدا کرد بخونه. 20 خورده ای بدل داشت صدام، یکیش همینه که این کتابو نوشته که یه معلم فرهنگیه، چهرش یه مقداری شبیه صدامه، اینو میشناسن و میبرن به صدام معرفی میکنن، آموزشش میدن و بعد سالها بدل صدام بوده که حالا بعدها بعد از جنگ و بعد از قصه خلیج فارس و کویت و اینها یه جورایی فرار میکنه، از گیر صدام نجات پیدا میکنه، یکی دو مرتبه فرار میکنه ولی نتیجه نمیگیره، ولی این بار با کمک همسرش که اونم یه کمونیستیه فرار میکنه و امریکا، الان داره تو امریکا زندگی میکنه. صدام رو کسی میخواد بشناسه این کتاب باید بخونه، یعنی کسی نزدیکتر از این به صدام دیگه نیست. صدام واقعا یک شداد به تمام معنا، یک جلاد به تمام معنا، که وقتی سالها انگلیسی ها اونو انتخاب میکنن و بعد میرن آموزشش میدن و بعد امتحانش میکنن ببینن رسیده به اون درجه‌ای که حالا بیارن در عراق او رو به جایگاهی برسونن، یه بدلی از دایی صدام جلوی چشمش میذارن و بادارش میکنن که داییشو بکشه و او میکشه. بعد بهش میگن نه، ما خواستیم فقط امتحانت کنیم، این داییت نبود، این یه بدل بود. خیلی جنایات عجیب، بسیار عجیب. حالا دیگه در زندانها در عراق، بعثی های عراقی که حالا صدام میگه اگر زباق رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان درخت. حالا کسانی که دست پرورده صدام هستن چقدر میخوان جانی باشن دیگه با گفتن نمیشه. باید میبودیم کنار حاجای معصوم و دوستانشون، حاجای اسحاقی که الان نمیدونم برگشتن از سوریه، یک سال و نیم در همین دفاع مقدس اخیر در مقاومت در جبهه در سوریه بودن، ایشون را آدم میبینه و این بزرگواران رو احساس میکنه هیچ کاری برای انقلاب نکرده، هیچ کاری نکرده. شکنجه های اون بزرگوار مرحوم ابو ترابی رو آدم میشنوه احساس میکنه هیچ کاری نکرده، برای دین هیچ قدمی بر نداشته. فقط حالا عرض بکنم، چون خود ایشون که نمیگن معمولاً، تو یکی از شکنجه هایی که حاجی معصوم رو تو یکی از زندان ها داشتن، ایشون یه بار برای من نقل میکردن 90 خورده ای ضربه فقط به سرشون زدن که بعد از گذشت 30 سال هنوز هیچ شبی ایشون آرام تا صبح نمیتونن به خاطر ضربات سرشون بخوابن، هنوز هیچ شبی. ما ایشون رو تو اردوها که میبریم دیگه شاهدیم، من چیز بیشتری نمیتونم بگم، جو محضر خودشون هست. این رو برای چی عرض کردم؟ برای این عرض کردم این سخنان رو حرف نشنویم. فرمود کلمتون یا قائلها، بعضی ها حرف میزنن، بعضی ها تاوان سخنانشون رو دادن یا میدن. هر حرفی قیمتی داره. آیات شریفه‌ای که ایشون الان خوندن از مجاهدت و وعده های خدا، و میدونید ایشون از فضلاء عالی قدر حوزه علمیه هستن، حالا لباس اگر نمی پوشن به خاطر همون ضربات سریه که نمیتونن عمامه به سر بگذارن، و الا عالم بزرگواری هن، 4 زبان هم مسلطن، هم توی داخل کشور و هم خارج کشور مشغول تبلیغ هستن. آیاتی که ایشون میخونن با آیاتی که من بخونم یا امثال ما بخونیم خیلی فرق میکنه. ما خوندیم میخونیم، ولی این آیات و روایات و این محکمات مبانی دینی ما هزینه داره. بعضیا فقیه بودند در نظام اسلامی، ولی به راحتی با چند واسطه خریداری شدن. با چند واسطه فقیه هم بود، دریایی از معارف اسلامی همراه خودش داشت، ولی به قول آیت الله العظمى بهجت به فرمانده سپاه جای صفوی ایشون فرمودن در اون سالهای گذشته در قم، حادثه تسخیر لانه جاسوسی دوم، اون موقع به فرمانده سپاه آیت الله العظمى بهجت فرمودن که چرا مراقب بیوت آیون علما نیستید؟ گاهی 10 عنصر از کانال‌های مختلف برای القا، برای نفوذ، القا، تطمیع و تهدید تحت یک سیستم برنامه‌ریزی شده بسیار دقیق اقدام می‌کنن و یک عالم رو به راحتی تحت تأثیر افکار خودشون قرار میدن. این حرف مخبران اطلاعاتی نیست، این حرف آیت الله العظمى بهجته که خودش دیگه از هر من الشمس. قم همیشه در لبه پرتگاه، اما به حفظ و امن الهی محفوظ مانده. در این آخر الزمان ما میدونیم، خبر داریم، کوچه پس کوچه های قم بعضیش رهبری میشه فکری شبکه های انگلیسی نجس. من بعد از این که این کتاب رو دیشب بود داشتم از تهران می اومدم بعد از یه برنامه ای، رادیو معارف کتاب معرفی می کرد، همین کتاب شبیه صدام رو معرفی میکرد. من یک کتاب از یک شبیه دیگر صدام خونده بودم، این کتاب رو خیلی تحریک شدم بخوانم، چون چیزهایی که کدهایی که تو این کتابه نشنیده بودم. همه صدام رو یه دیوانه مست بیعقلی میدانن، در صورتی که اینجوری نیست. صدام عنصر انگلیس بود، همین انگلیسی که الان ما بعضیا افتخار میکنن که بتونن پرواز به انگلیس رو بالاخره با راحتی و سهولت راه اندازی کنن، همین انگلستانی که آقا تعبیر کرد انگلستان نجس، همین انگلستانی که وهابیتی که امروز داریم میبینیم وقتی به قدرت رسید که انگلستان تمام قامت اومد 350 سال پیش و نوبت بعدی 90 سال پیش 93 سال پیش این وهابیت رو بهش حکومت داد، که بعد این حکومت توسط همین کفر و یهود تقویت شد، الان شده آل سعودی که به جان اسلام افتاده، داعشی رو داره سازماندهی میکنه که از ملیت‌های مختلف آسیایی، اروپایی، عربی، آفریقایی، همه 85 کشور رو میتونه رهبری کنه. همین داعش، همین وهابیت قوت پیدا کرده، قدرت پیدا کرده. خیلی هم جنگ باهاش توی سوریه و توی عراق خیلی سخته، خیلی دشواره، اونم با توجه به جبههی که الان هست. این جبهه هم جبهه متحده مثل زمان دفاع مقدس ما نیست، نیروهای خودی و انقلابی هر کدوم از یه جهتی هن، از یه بخشی هن. خب ما زمان خودمونم تو جنگ، تو بعضی گردانها، تو بعضی نیروها، یگانها، یه اختلاف نظرها و سلیقه هایی یه جاهایی مانع ایجاد میکرد. بالاخره قاعده است دیگه، جنگه. اصحاب پیغمبر اکرم به اختلاف می افتادن، اصحاب امیرالمؤمنین در نبردها به اختلاف می افتادن. میشه مگه در جنگ اختلافی وجود نداشته باشه؟ نسبت به هر چیزی اختلافاتی بود، ولی با همه اون اختلافات و حالا تغییر ذائقه ها، تعدد ذائقه ها، با همه این احوال رزمندگان ما یک دست بودن که تونستن جنگ رو، عملیات ها رو اداره کنن. و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. تو جنگ آدم اینو میتونست ببینه، دلهای بچه ها به هم پیوسته بود. شاید حالا سلیقه نظامی یا سلیقه دیگه بومی و فرهنگی تا مقداری متفاوت باشه، ولی این الان خیلی توی جبهه جنگ در سوریه و بغداد نیست. در این حال شما میبینید که همین رهبر معظم انقلاب داره این جبهه و جنگ رو رهبری میکنه، مدیریت میکنه، فرماندهی میکنه، با همون مستنداتی که فرمودن از آیات الهی، نصرت الهی شامل حاله. اما این رو برای این عرض کردم از حاجای معصوم و نظائر این عزیزان که در دفاع مقدس هزینه باورها رو تا اونجایی که توانستن دادن. ما امروز خیلی ها رو داریم تو همین لباس مقدس روحانیت حاضر نیستن هزینه بدند برای اعتقادات و باورها و اصول، یا سکوت یا همراهی معنادار. باورم ندارن و نظرات مقابل رو باور ندارن، اما همراهی میکنن محافظه کارانه. هزینه حاضر نیست بپردازه، هزینه حاضر نیست بپردازه. جوانهای ما قدر عزیزانی که جبهه رفتن و همین عزیزانی که الان میرن در دفاع مقدس، در بیداری اسلامی در سراسر جهان شرکت میکنن، قدر اینها رو بدونن. حالا یه وقت یه کسی یه مأموریت 4 روز میره بر میگرده، خب حالا، اما اگه یه کسی نه، اینجوری نبود. سردار سلیمانی یکی از ویژگی‌هاش اینه که خدا هم بهش کمک کرده و نصرت داده، خیلی کمک‌های خاص کرده. حالا ما جلسه‌مون جلسه مدافعین حرم نیست، بخوایم اینو باز کنیم. اما یکی از جهاتی که این عزیز بزرگوار رو خدا انقدر نصرت داده اینه که ایشون از زمان جنگ تا حالا هنوز از میدان جنگ بر نگشته. بعد از دفاع مقدس عملیات‌های مختلف در کشورهای مختلف، مثل عراق در اشغال توسط آمریکایی‌ها، مثل افغانستان، مثل همه جا، حالا دیگه باقیشو بگذارید نگیم. بعد از اونم که ماجراهای اخیر رو هنوز از جنگ بر نگشتن. بعد شما صحبت ایشون رو میشنوی کنار اروندرود، یه جوری صحبت میکنه انگار هیچ کاری انجام نداده، شرمنده در خانه خداست، میگه خدایا شهادت روزیم کن که خجالت زدم. کسی اینجوری زندگی میکنه، هزینه میده، مقاومت میکنه، بعد شهادت طلب میکنه تو این مسیر. اما من بشینم تو خونه خودم وسط نماز شبم میگم خدایا شهادت روزیم کن، خدا میگه چشم. فرمود لیجزی از صادقین به صدقهم، من اگر ببینم تو پا در میدانی، در میدان مبارزه با دشمنت، شهادت رو بهت جایزه میدم. شهادت جایزه است، لیجزی پاداشه. نشسته دست رو دست گذاشته، هیچ اقدامی انجام نمیده، بعد میگه خدای شهادت روزیم کن، چشم، تو رو هم شهید میکنم. نه، وقتی نریم سوریه بمونیم خدا ما رو حفظ کنه بعدن برای آینده نظام، نه همچین، همینجوری نیست که حالا هر کسی هم پاشو گذاشت توی این مدافعین، بین مدافعین حریم اهل بیت علیهم السلام به شهادت برسه. گوهر پاک به باید که شود قابل فیض، ارنه هر سنگ و گلی لؤلؤ مرجان نشود. خود اونی که باب جهاد به روش باز میشه، امیرالمومنین فرمود از خاصان اولیاء خدا باید باشه، فتح الله لخاصت اولیائه. بله، همین امیرالمومنین علیه السلام هم در سپاهش کسانی بودن که بعدن شدن جانباز و بعدن شدن شمر. ولی قاعده اینه اگر کسی یک مجاهد حقیقی باشه حتما باید ولی خدا باشه، و الا خدا اصلا فوز و توفیق جهاد رو بهش نمیده. مگه کار امام زمان با جهاد بار نمیشه؟ مگه هدف امام عصر با مبارزه حاصل نمیشه؟ لابد کسی سراغ داره این فرهنگی که امروز دارن القا میکنن، باید با دشمن کنار آمد، باید خصومت رو کم کرد، باید دشمنی ها رو کنار گذاشت، باید مشارکت کرد در قدرت با امریکای جهانخوار و ملعون. این حرف مال کجای دینه؟ امام زمان با توافق و صلح، با کوتاه آمدن، با تساهل، با تسامح غالب میشه بر عالم یا با شمشیر؟ پیغمبر فرمود با سنت من. گفتن رسول الله سنت شما چیه؟ آقا فرمود شمشیر. یملع الله به الارض عدلا و قسطا، یا قسطا و عدلا، کما ملء الظلما و جورا. ببخشید چجوری میتونید شما از چنگ و دندان گرگی که صدام پروره مردم رو بگیری؟ گرگی که صدام پروره انگلستان لجن. خیلی جالب بود این نکته برای من، نمیدونستم این حرفو. صدام به افسران خودش میگفت از این که سربازان من، یعنی سربازان عراق تو جبهه ها کشته بشن اصلا نگران نباشید. گفتن سربازانمونن. میگفت نه، سربازان من که الان اکثر ارتش عراق رو دارن تشکیل میدن شیعن، و ما رسالتمون اینه تو دنیا شیعه رو ریشه‌کن کنیم، بذارید هر دوی اینها همدیگر رو بکشن. من گفتم بگو لعنت الله علیه، چون قصه صدام قصه یک غرور نیست، عداوت با محمد و آل محمده. ریشه تفکر ناب و اصیل اسلامی رو میخواد بکنه، میخواد از بن بکنه. میگه باید شیعه نابود بشه.
زمان جنگ همین کاظمین امام جواد و امام کاظم تعریف میکنه، میگه دستور العمل صدام این بود، شهرهای شیعی زمان جنگ باید در محاصره اقتصادی قرار بگیرن. خود ما ها، یعنی خود صدام، شهرهای شیعی خودش رو در محاصره اقتصادی قرار بده. چه جلادی، شیعیان برن کشتشن زن و بچه شون. میگفت آب رو به کاظمین میبست زمان جنگ، بی خبر از خدا، بی همه چیز، حالا داره برات می جنگه دیگه، پدرش، برادرش، کس و کارش با زور سرنیزه بردی به جنگه. هر کی هم که نمی جنگید خودشو می کش، خانوادش هم می کش. تو زندانهای عراق اون خفیفترین جنایتی که با عراقی ها صورت می گرفت حد که ناموس بود، خفیفترینش. کسی که صدام پروره امروز پروارتر شده در دشمنیش با دین. بعد یه دهی ساکتن میمیرن، آدم کینه و کدورت و نفرت و بغض از امریکا درشون نمیبینه. این دین داره؟ اصلا نظام سلطه آمده برای ریشه کن کردن اصل دین. بگذارید شام غریبان امام جواد علیه السلام، من میخواستم با این مقدمه شروع کنم ولی احساس کردم بعضی از عزیزان وقتی سخن این برادر بزرگوار رو میشنون به عنوان یک سری خبر دارن گوش میدن. اینجوری حرف گوش ندیم. قدر باید شناخت، قدر باید شناخت. امام رضا فرمود والله لیجعلن الله منی ما یثبت به الحق و اهله و یمحق به الباطل و اهله. هی میگفتن امام رضا فرزند نداده خدا بهشت و بعد دیگه امامت حضرت رو زیر سوال بردن و این داستانها رو همه رو میدونید. امام رضا میخواد بفرماد خدا به من فرزند خواهد داد، چه وصفی از فرزند خودش میکنه؟ خب نگاه کنیم دیگه، این امام ماست، این جواد الائمه‌ایه که ما عاشقشیم، نه جواد الائمه‌ای که فقط باب المراد باشه، که باب المراد هم هست، حاجت هم میدن. این جواد الائمه علیه السلامیه که اگر در سن 23 سالگی یا 25 سالگی به شهادت میرسه برای اینه که حتی نمیتونن به اندازه امام رضا علیه السلام وجودش رو تحمل کنن، نه مأمون نه معتصم، این دو خلیفه ملعون عباسی. امام رضا میخواد جواد الائمه رو معرفی کنه که بعد من میاد. شما میدونید فرمود جواد من، در جای دیگه جواد من مولودیه که نیست در عالم اعظم و برکتم من، با برکت ترین مولود در عالم جوادم. بله این جواد الائمه است، اما وقتی بنا میشه جایگاه جواد الائمه علیه السلام رو در جامعه دینی امام رضا علیه السلام معرفی کنه چی میفرما؟ میفرماد به خدا قسم والله، ائمه والله همینجوری قسم نمیخورن، ما نقل نباتمونه، چون والله بلندترین قسمه. والله لیجعلن الله منی، خدا کسی رو قرار داده برای من فرزند من باشه، ما یثبتو بهل حق و اهله و یمحق بهل باطل و اهله. کسی که حق و اهلش رو تثبیت میکنه و کسی که باطل و اهلش رو محو و نابود میکنه، این جواد الائمه است. حالا اگر قرار امام ما جواد الائمه و ائمه دیگه ما الگوی ما نباشن، پس خدا برای چی این نورهای پاک رو نازل کنه در این عالم؟ یعنی شیعه نیست کسی که زندگیش در جهت تثبیت حق و اهل حق نباشه، و زندگیش در جهت نابودی دشمن و باطل و اهل باطل نباشه.
شیعه نیست. موسی بن جعفر پدر بزرگ بزرگوار امام جواد علیه السلام فرمود شما میگید ما شیعیان علی ابن ابی طالبیم، بعد رفتید به متکاهای خودتون تکیه کردید، ور دل زن و بچه‌تون نشستید، میگید ما شیعه علی ابن ابی طالبیم. شیعه کسیه که فعلش قولش رو تصدیق کنه،
اعمالش نشون بده که راست میگه. جوانها، امام جواد جوانترین امام به شهادت رسید، نه اینکه دیگر امامان ما جوان نبودن، اتفاقا امام هادی هم جوان، امام عسکری هم جوان، منتها جوانترین امام به شهادت رسید یعنی حق حیات رو ازش سلب کردن، مثل بچه های همین قوم که شما بشمرید عکساشون رو الان نگاه کنید، اکثرشون صورتاشون کم پشته یا اصلا محاسن نداره. بعد میری زندگی نامه اینا رو میخونی یا وصیت نامه شون رو میبینی یا خانواده هاشون رو باهاشون صحبت میکنی، میگه بابا این یه چیز دیگری بود، این رابطهش با خدا، با اهل بیت، با خانوادهش، این زندگیش، این نمازش، این اخلاقش، این رفتاری، اصلا این یه چیز دیگری بود. بله تو این میان هم کسانی بودن تا یه روزی یه جای دیگری بودن، بعد منقلب شدن برگشتن. وقتی برگشتن بنا شد به شهادت برسن، تو ماها و روزها و هفته های آخر عمرشون برید ببینید چی میشن. من یه نوجوان رو از کوچه کشیدم مسجد، کوچه، مزاحم دختر مردم بود، به یه ترفندی آوردمش مسجد و پایگاه بسیط. شنیدم مسجد شما هم الحمدلله الان که فعال پایگاه مقاومتش، خواهران عزیزم دارن هماهنگ میکنن که پایگاه مقاومتی داشته باشن، این فضیلتی فوق فضیلت مسجده. فضیلت مسجد که هست، باز فضیلت دیگر اضافه میشه که یه پایگاه بسیجی باشه، خواهران جمع شن، دختر بچه های ما رو جمع کنن، معارف اهل بیت رو بهشون بگن، قرآن یادشون بدن با سبقه انقلابی و جهادی، نه قرآنی یاد بدن، نه احکامی یاد بدن، نه دینی یاد بدن بهش که بعد بکشنش در طول 8 سال جنگ، یک ذره غیرت نکنه پاشه بره جنگ برای دین. ما معلم دین زیاد داریم، اما معلم دینی انقلابی و جهادی مثل خود ائمه. امام رضا، امام جواد کودک بود، داشت بازی میکرد تو مدینه. یارو مأمون بود، کی بود، رفت تو مدینه، همه دویدن حدم و حشم و برو و بیا و بزن و بکوب، بزن و بکوب و اینها، بالاخره برید کنار، کور شید، دور شید، سلطان آمده. همه رفتن کنار، آقا امام جواد یه نوجوان یه ایستاد، بیاد بره. اون پادشاه وایساد، خلیفه گفتش که ببینم، بله، تو چرا مثل بچه ها فرار نکردی بری کنار؟ آقا فرمود اولا که راه انقدر تنگ نبود که من برم کنار تا تو رد شی. همین امام جواد در کودکی، اولا راه انقدر تنگ نبود که من برم کنار تا تو رد شی، بعدم ثانیاً تو چیزی نداری من از تو بترسم، از ترس تو برم کنار. بچه های ما اینجوری تربیت بشن، نه دینداران و مؤمنینی تربیت بشن که یه پخ بکنه امریکا بگه خب الان صلاح دین این است که ما با این قدرت کنار بیاریم. خاک بر سر تو و دینت. پایگاه بسیج محل تربیت نوجوانانیه که تو این مسیر قدم بر می دارن. خیلی از مسجدها مقاومت می کنن مقابل پایگاه بسیج. چرا؟ به خاطر اینکه می دونن اینجا اگه بچه هاشون بفهمن دین یعنی مجاهدت و مبارزه، بعد قفت پدر مادرهاشونو می گیرن، می گن شما چرا 8 سال جنگ نبودی؟ شما چرا هیچ وقت تو راهپیمایی شرکت نکردی؟ چرا هیچ وقت انتخابات رنگ نمیدی؟ چرا همیشه غر میزنی؟
ازا میگه بچه های ما برن بازی کنن و با کامپیوتر و شبکه و بازی فلش و اینا بهتره، اینا نباید حقیقت دین رو بشناسن.
امام جواد این ویژگی برجستش که امام رضا علیه السلام معرفی میکنه نقشه راه ماست. یثبتو به الحق و اهله، یمحقو به الباطل و اهله. جد بزرگوار این امام جواد، امام صادق، فرمود میدونید چرا خدا فرموده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین؟ شما باید با ما باشید، با صادقین، یعنی با کسانی که صادقن در عهدشون با خدا که پشت به دشمن نکنن. میدونید چرا خدا گفته شما باید با ما باشید؟ آخه همه دوست دارن اهل بیتو ببینن، نه همراهی کنن. چون اگه بخوان همراهی کنن هزینه داره. شما اگه بخواید روح الله رو همراهی کنی هزینه داره. بخوای امروز رهبر انقلاب رو همراهی کنی هزینه داره. او وای نمیشه، کوتاه نمیاد.
صد بار تو سخنرانی های اخیر کمتر و کم و بیش نخیر، به این امریکا نمیشه اعتماد کرد. آیون مردم گول نخورید. امریکایی که نمیذاره شما موشک S-300 داشته باشید یا حالا سامانه‌ش رو داشته باشید که سامانه دفاعیه، حرف منطقیه. خاک بر سر کسی که این منطق رو نمیفهمه. میگه کسی که نمیذاره تو قدرت دفاع از خودت پیدا کنی یعنی میخواد نابود بشی.
خود نابود بشی.
صدام شیعیان کشور خودش عراق رو تحت فشار اقتصادی و سیاسی و امنیتی و نظامی قرار میخواد نابود بشه. چرا؟
چون تو انگلستان یاد گرفته ریشه شیعه رو باید از دنیا کند.
اینو یاد گرفته. من خیلی خوشحال شدم این خبر رو شنیدم. میدونین چرا؟
چون تا حالا فکر میکنم صدام حالا یه قلدر دیوونهی بوده، یه غلطی کرده. جانم ای کاش دوباره سالهای دفاع مقدس برگرده.
اصلا یه افتخار دیگه ای الان کردم. درسته حقیقت جنگ همین بودا، ولی خب این خبر خیلی خوشحال کننده بود. یعنی کسی ترکش و تیر و گلوله به بچه های ما میزد که قاتل علی و فاطمه و حسنین بود. این مهمه. بدبخت کسانی که در سالهای دفاع مقدس میگفتن این جنگ نباید ادامه پیدا کنه، بیچاره کسانی که میگفتن ما باید صلح کنیم، تمام کنیم، بره بشیم سر زندگی هامون. صدامو الان بشناسید بعد از مرگش لااقل. بعضی نوارهای سخنرانی میومد جبهه، آقا این جنگ فایده ای نداره، ما فقط داریم تلفات میدیم، جنگو تموم کنید، بدید خاک میخوان. کی؟ خرمشهر سال 61 آزاد شد، درسته؟ قاطرهشو فرموده 5000 کیلومتر 5000 کیلومتر مربع سرزمین ما دست صدام بود. بعد طرف در لباس دین میگه آقا برید صلح کنی تموشه بره. صلح با کی بکنی؟ اگر امام جواد علیه السلام هزیرفت که معتصم ملعون بی خبر از خدا حضرتش رو از مدینه به زور به بغداد بیاره، چون کسی رو نداشت، کسی رو نداشت. این روایت رو به اندازه صدها بار ما تو این هیئت در عرض این 26 سال با هم مرور کردیم. الان بچه ها میگن دوباره حاجی میخواد اون روایت امام جواد بعد از شهادت امام رضا رو بخونه. بله، چون این داستان همش تکرار میشه. حضرت فرمود انا محمد ابن علی رضا. چند سالشه امام جواد؟ امام جواد چند سالشه؟ امام جواد بعضی نوشتن یا 7 سال یا نهایتا 9 سال.
بلا فاصله بعد از شهادت امام رضا رفتن منبر پیغمبر، شروع کردن سخنرانی. من که هستم؟ من فرزند علی ابن رضا هستم. انا الجواد، انا العالم به انصاب الناس فی الاسلاب، انا اعلم به سرائرکم و ظواهرکم و ما انتم سائرون الیه. من همه نسلهای شما رو تا ازل، از این ورم تا ابد میشناسم. میدونم تو فرزندت کیه، بعدش کیه، بعدش کیه، بعدش کیه، تا آخر کودکی منو نگاه نکنید.
البته امتحان سختی هم شدن مردم ها. بعد امام رضا یه دفعه امام و رهبر 9 ساله ما بودیم میپذیرفتیم.
آقا میشوخی حکومت. بعد پیغمبر گفتش به رسول خدا فرمود، خدا فرموده علی ابن ابی طالب بعضی خوبها، من اسم نمیبرم چون احترام دارن، منام اهل بیتن بعضی هاشون،
گفتن یعنی علی میتونه؟
علی که کودک نبود وقتی امام جامعه شد. حالا چه کسی؟ امام جواد 7 ساله یا 9 ساله شده جای علی ابن موسر رضای سلطان سریر ارتضا. به اینجا رسیده نمیپذیرن.
آقا فرمود من فرزند علی ابن موسر رضا هستم، من عالم به انصاب ناس، من به اسلاب و انصاب به همه مطلعم، من ظاهر شما و باطن شما رو با خبرم. این علمم خدا الان به من نداده، علم منحنا من قبل خلق الخلق اجمعین.
قبل از اینکه خدا همه عالم رو بیافرینه به جواد، به من، به فرزند رضا این معرفت رو و علم رو داد. و بعد فناء السماوات والارضین،
این علم علم ماندگاریه تا قیامت.
و لولا ها لولا تظاهر اهل الباطل و دولت و اهل الزلال و ثوب و اهل شک، اگه این 3 تا آفت تو جامعه شما نبود، تظاهر اهل باطل، اونایی که باطلن پر روان، شما بهشون میدون دادید. جوونا به باطل میدون ندید، جولان بده.
پریروز رفتم کرمان سیرجان،
خواستم اسم نبرم، دیدم نه بذارید بگیم. شما تو قم نشستی نفس راحت میکشی، مشکل نداری. بعضی بچه ها تو بعضی شهرها دارن پوست میندازن. گوج آقا این ارشاد ما اومد گفتش که من لج حزب اللهی ها و مؤمنینه. حالا شهر شهر مؤمنه. من جلسات سیرجان شهداشون و فاطمیه هاشون زیاد رفتم. من ماهی یه کنسرت تو این شهر برگزار میکنم. کنسرت که میدونی، کنسرت بهانه است، کلی اتفاقات دیگه کنار کنسرت میفته. خب توی شهر متدین میگه ما اعتراض و بالا و امام جمعه اعتراض و اینها، گفت ماهی 2 تا کنسرت برگزار میکنم. لحج کرد گوهاج آقا این یادوارهی که الان گرفتیم برای شهدای روحانی در شهر سیرجان چند تا شهید روحانی داره؟ 6 تا. ولی یه طلبه غیرتمند داره. ما طلبه بی غیرتی هم داریم که فقط یه راه میشنسه، میره یه نمازی بخونه و بیاد بره خونه پیش زن و بچهش، و نمازی بخونه بره خونه پیش زن و بچهش، هم کاری به هیچی نداشته باشه. گوهاج آقا میدونی این سالونی که اومدیم، ورزشگاهی که اومدیم، گفتم شما یادواره شهدای طلبه رو انداختید تو ورزشگاه؟ گفت خب آقا، حاج آقا قصه داره، ما تو قم پرورش پیدا کردیم. گفتم خب ماجراش چیه؟ گفت تمام کنسرت هایی که اینا برگزار کردن تو این سالون برگزار کردن. بعد گواج آقا این ماه گذشته، همین ماه مرداد، مرداد ماه، فکر میکنی چند تا کنسرت تو اینجا برگزار شد؟ گفتم چند تا؟ 1-2 تا. گفت 7 تا کنسرت تو اینجا برگزار کرد. ارشاد شهر. جوونا دخترها پسرها میان و به به.
خب بعد گفت آقا قصه هم فقط این نیست، ما رفتیم گفتیم یادواره میخواییم اینجا برگزار کنیم، اولا که مخالفت زمین و آسمون همه، بعدن که دیدن نه طرف نمیشن، بالاخره شهدای روحانی و پشتش هم امام جمعه شهر محکم ایستاده و بچه بسیجی هم هستن همه. یکی گفت باشه ما کمکت میکنیم، یکی گفت من صندلیای سالونو میدم، یکی گفت من کیک و ساندیسشو میدم، یکی گفت من چی میدم بنرشو میدم. میگفت همه گفتن و دقیقه 90 همه گذاشتن زمین، هیچ کی کمک نکرد. خدا این خیلی مهمه، یه عملیات اجرایی میخوای انجام بدی، شما پیش بینی کردی مثلا 10 تومن خرج داره، 8 تومن، 5 تومن، 6 تومن یادواره خرج داره، حالا من نمیدونم یادواره شب شما چقدر خرج داره، شنیدم شما هم که میخواید بدید، حالا شما بزرگترها حتما به جوونا کمک میکنید توی برگزاری این سفره امام جواد، اونایی هم که خیلی انقلابی و شهید و شهادتی نیستن بالاخره گل وجود امام جواد دست به جیباشون میکنن، حتما اینجوری هست. ولی حالا مثلا برای عرضم به حضورتون که 500 نفر 600 نفر 700 نفر چقدر که شامی، نه بخواید توی ورزشگاه یادواره بگیری قرج بالاست. میگه یه دفعه ای گذاشتن زمین که ما ناامید بشیم، دستمون بمونه تو پوست گردو، ما هم گفتیم میگیریم، گرفتیم. بعد میگفت یه یادواره اینجوری برای شهید تو اینجا با این همه موانع نمیذارن، گفتن نه اله بله اینها، میدونی یه کنسرت چقدر خرج داره؟ گفتم نه چیه میدونم، ما تولا کنسرت به من بگو یادواره شهده چقدر خرج داره، من بسید زیدشو میگم. بگوی مثلا یه مجلس بگیریم برای شهادت امام حسین، یه شام بخوایم بدیم مثلا 1000 نفر، من ریز بسط میگم، سیب زمینیش هم چند کیلو باشم بهت میگم، ما میگم چند تا شیشه آب لیمو میخواد بهت میگم، تازه آب لیموی کارخونه ای هم نه، آب لیموی تازه که دستی میگیرن بهت میگم، ادویه چقدر میخوادم بهت میگم، بچگی تو هیئت بزرگ شدی. ولی به من بگی کنسرت چقدر خرج؟ گفت فقط خونندش که حالا اینا یه گروه هن دیگه، نوازنده ها و خوننده ها و گروه کر و اینا، یه چی خونندش فلانی. گفتم ببین ببخشید من خوننده ها رو متاسفانه نمیشناسم. گفت فقط خونندش تو یه دونه از این کنسرت ها که تو یه ماه اینا 7 کنسرت رو تو این شهر سیرجان کرمان برگزار کردن، گفت فقط این 70 میلیون گرفت. خانومش هم آورده بود یک گردنبند طلا به اسم خانومش، هم همینجوری بالاخره شیرینی دادن به خانومش. پول بیت المال بانی نداره، الان شام شما بانی داره، آدم میشینه کیف میکنه شام امام جوادو میخوره. چرا؟ با اخلاص از جیبش کنده آورده، از جونش داره میده. من فکر کردم گفتم بشینم فقط یه شهر مثلا حاشیه ای کرمان رو حساب کنم، شهرهای دیگه هم اینجوری ها، هر شهری ما میریم دعوای کنسرت هاست، بعضی جاها غالب میشن نمیذارن برگزار بشه، بعضی جاها نه برگزار میشه و خوبم خرج میشه. همینی که پول نداره میگه بودجه نداریم شما بنر بزنید برای شهدا، همین این میلیاردی برای کنسرت ها باید خرج کنی، به چه مجوزه؟ الهی شرعی انقلابی، خدا میدونه. نذارید اهل باطل پر رو بشن میدان پیدا کنن، و الا امام جوادها دست میذارن رو دهانشون میگن سکوت کن چیزی نگو، مانند آبا و اجدادت که حرفی نزدن، دیگه از قدرت ولایت شما نمیتونی استفاده کنی، تظاهر اهل باطل. حالا این بطلان یه حرف باطل سیاسی هم هست، حالا این که دیگه فرهنگی و دینی، باطل سیاسی چرت و چرند چرا تو مردم میبافن؟ اگر ما نمیدونم نمیرفتیم و برجام و چه نمیکردیم و مذاکره نمیکردیم، آمریکا حمله میکرد، غلط میکرد، حمله میکرد، اون اگه میتونست حمله ای که کرده بود و جمع میکرد. جان کری وزیر خارجه امریکا میگه ما غلط کردیم تو سوریه دخالت کردیم، مثلا به ما چه دفیدن میکروفون و خبر نداشت بیچاره که داره ضبط میشه، حاشیه ای میگفت ما غلط کردیم رفتیم تو سوریه، به ما چه به بشار اسد، آخه تو گل موندیم.
بعد این میخواد به ایران حمله کنه که ما هنوز لشکرمونو نکشیدیم سوریه، هنوز نکشیدیم، بچه ها ده ها هزار نفر وایسادن تو صف ما رو اعزام کنید. یه دونه شون بمبه برای این امریکایی ها. امریکایی ها میگفت اگه مثل حسین فهمیده دارید مطمئن باشید ما بهتون حمله نمی کنیم. اونا میفهمن نیروی ایمان یعنی چی که بعضی ها در حوزه علمیه نمیفهمن. اون موقع به امام میگفتن امام بس کن دیگه این جنگو، مگه تو میری به جنگی؟ دولت و اهل زلال. دومین مشکلی که تو جامعه من جواد الائمه هست و نمیذاره من از قدرت امامتم و علمم استفاده کنم، سیطره اهل زلاله، دولت اهل زلاله. بعد به ما میگن آقا بذارید امریکا بیاد تو حوزه اقتصاد، فرهنگ، سیاست، مسائل کلان کشور در ایران نظر بده. خب بعد وقت ما برای امام جواد سینه هم میزنیم، بگیم تو بیا دولتت رو اینجا حاکم کن. و ثوب و اهل شک. مشکل دیگه ای که حالا مشکل دولت نیست، مشکل تظاهر اهل باطل نیست، شک و تردید دل مردم. بعضیا انقدر حرف میزنن در گوش مردم مثل شیطان، نجوا میکنن، طرف تردید میکنه، میگفت تو دادگاه اومده بودیم، طرف داد میزد میگفت بله من انقلاب کردم ولی پشیمونم. چرا پشیمون شده؟ شک کرده، تردید کرده. کی اینو دوچار تردید و شک کرده؟ شبکه های محبابری، پچ پچه جاهلانی که اون حرفا رو شنیدن و نقل میکنن دهن به دهن، اعتماد میکنن به بی 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 سی انگلستانی که برای ریشه کن کردن تشیع مثل صدام سگتر از همه سگهای درنده و هار رو تربیت میکنه، به انگلستان اعتماد میکنه، به قرآن و اسلام و آیات مبین اعتماد نمیکنه. انگلستان دیگه. امام جواد علیه السلام، همین یک درس کافیه. امام جواد علیه السلام با معرفی امام رضا فرمود والله لیجعلن الله منی ما یثبت به الحق و اهله و یمحق به الباطل و اهله. من اگر امشب برای جواد الائمه سینه زدم، من اگر عاشق جواد الائمه هستم، باید مثل جواد الائمه زندگی کنم که امام زمان فرمود او کسی است که زندگیش در مسیر تثبیت حق و اهل حقه و زندگیش در مسیر نابودی باطل و اهل باطله. به من چه بگی دیگه حق ندارید دم از حسین و آل حسین بزنی، مال این حرفا نیستی دیگه. جواد الائمه از این یاران میخواد، از اینا میخواد فدای شما بشم شهدا. والا نمیدونیم این نعمت رو چجوری شکر بگذاریم. بعد از 1400 سال تک تک این شهدا به خدا روحیشون اینجوریه. چرا پای انقلاب وایسادن؟ چون میخوان حق و اهل حق تثبیت بشن تو عالم. چرا رفتن جبهه مبارزه کردن؟ چرا الان دارن مبارزه میکنن در سوریه، در عراق، در بحرین، در یمن، در تعز، در صنعا، در درعا، در کفریا، در زاریا، در نوبل، از زهرا، در غزه، در فلسطین، در کرانه باغ؟ چرا دارن مبارزه میکنن؟ برو بپرس. پول بهشون میدن؟ چرا دارن مبارزه میکنن؟ چون میخوان باطل و اهلشو نابود کنن. بعضیا انقدر جگر ندارن، نه انقدر ایمان ندارن که زندگیشونو بر پایه نابودی باطل و اهل باطل قرار بدن. زندگیشونو بعضیا دوست دارن همیشه برای لقمه آماده باشن. حسین رفت کربلا؟ بله رفت. چه شد؟ کشته شد. آخ بمیرم الهی. خب حالا پس حالا که حسین رفت، آیه قرآنه وقتی خبر شهید میشنون یعنی خوش شد ما نرفتیم، ما خدا به ما کمک کرد، ما رو حفظ کرد، ولی ما میرفتیم دچار بلا میشدیم. قرآن میگه اینا اینجوری هم. اگر حسین ابن علی کربلا پیروز میشد،
می اومدن می گفتن یا لیتنا کننا معکم فافوز فوزا عظیما. حسین کشته بشه میگن بلا، به حضرت عباس ما در قم داشتیم کسانی که اینجوری سخنرانی میکردن. شهادت بچه هامونو تو جبهه میگفتن بلا، میگفتن بدبختی، میگفتن نکبت. بعد از این که خبر پیروزی خرمشهر میومد، خبر پیروزی فاو میومد، خبر پیروزی فتح المبین میومد، گفتم کاش ما هم بودیم جبهه ها، ای والله باری کلا بر از بندگانمون. به به آدمای بزدل و ترسو و ضعیف الایمان. قربونت برم امام جواد، باید امام رضا به تو افتخار بکنه، نه باید علی ابن موسر رضا و همه ائمه به شما افتخار کنن. تو همین عطاران رو شما بیایید یک همی برید جلو، حتی اون موقع اسم خیابون خیابان ولیعصر بود، برید جلو یه مقداری رو برید خیابون گلستانه، یه شب شهادتی سال 1300 و فکر میکنم 70 و مثلا 3 یا 4 مثلا بود، دیگه ذهنم بیشتر از این یاری نمیده. یکی از برای بچه های همین هیئت گفت حاجی شب شهادت ما هیئت نداریم، جمعه شبا هیئت داریم، این شب شهادت خالی میمونه، بیا یه منزل ما یه زیارت جامعه بخونی. این دیگه نقل قصه یه همین محل ماست. گفتم که خب باشه، ما هم اون موقع اینجوری در به در شهر به شهر نبودیم، بودیم قم، باشه بخونیم. بچه ها رو هم خبر کردیم و یه زیارت جامعه و عزاداری برای امام جواد. حقیقتش رو بخواید اون شب من احساس آشوب عجیبی کردم تو دلم نسبت به امام جواد، دست خودم هم نبود، خواستم جامعه بخونم و روزه. جلسه طول کشید، شاید نزدیک دو ساعت و نیم زیارت جامعه و عزاداری و سینه زنی طول کشید. یه جوری شد بچه ها بعضی ها گفتن حاج آقا من شب عاشورا بود. گفتم والا نمیدونم چی بود. گفتم خب شما خسته شدید پا میشدید میرفتید؟ میگم نمیتونستیم بریم، دلمون نمیومد بریم. شامو خوردیم، یه شام حاضری نمسنین سبزی چیزی بود، نمیدونم چیز ساده ای بود. بعد یکی از این عزیزان هیئت اومد گفتش که جا ممنون، دست شما درد نکنه، توصیه رو عمل کردید. گفتم چه توصیه ای؟ گفتم اینکه اومدم گفتم در گوشت. گفتم گو اول زامه داشتی شروع میکردی بخونی، یه چیزی اومدم گفتم چرا آقا خاموش بود؟ منم فلانی. گفتم والا من متوجه نشدم، معمولا توی روزه ها امروز با هم رفتیم دسته دیگه، هیئت با هم رفتیم دسته از همین مسجد ولی عصر و چقدر متاسف شدم از محل خیلی کم اومدن، من نمیگم ایشکی نیومد، کم اومدن، شاید اطلاع رسانی خوب نبود. معمولا تو حرم امروز هم وقتی داریم نوحه میخونیم عزاداری میکنیم، خب بعضیا مریضی دارن، حاجتی دارن، میان در گوش آدم میگن مثلا برای مریض ما دعا کن. چشم. من گفتم آهان، من دیدم یکی در گوشم صحبت کرد، من چطور داشتم میخوندم، من گوشام خیلی سنگینه به خاطر موج انفجار و این حرفا دیگه، اصلا خیلی نظام کسی که در گوش من میخواد حرف بزنه باید داد بزنه، بلند باید حرف بزنه، اینم آهسته یه چیزی گفته رفته، من متوجه نشدم، یه سری هم تکون دادم که مثلا اگه منظورت اینه که دعا کنیم آخر جلسه، چشم دعا میکن. گفت نه بابا من اینو نگفتم. که گفتم چی؟ گفت حقیقتش اینه که من از بازار اومدم، این پادو بازار بود، یعنی تو بازار پادویی میکرد، چایی میبرد این مغازه اون مغازه، این کاره بود، جوانی انلم هست. گفت من رفتم خونه، گفتم خستم، نمیدونستم هم هیئت برنامه گرفته، گفتم شب جمعه شب هیئت محبین که نیست، من برم خونه بخوابم، نمازم خوندم گرفتم خوابیدم، خواب دیدم دارم برای امام رضا حدیث می نویسم، آقا نشستن، من نشستم، ایشون داره کلماتی رو میگه، من دارم می نویسم. بعد هر چند وقت یه بار آقا ساکت میشه، هی نگاه اینور اونور میکنه، انگار دنبال یه چیزی میگرده، دنبال کسی میگرده. یا آقایی بود نگهبان بود اونجا توی اون اتاق، برگشت با آقا امام رضا عرض کرد که آقا اگه اجازه بدید من برم به فلانی بگم پیغام شما رو برسونم، فلانی این حقیر سراپور تقصیر. آقای نگاه کرد به اون نگهبانش گفت نه. آقای فلانی بگو به من خطاب فرمود آقا بلند شو برو هیئت به فلانی امشب الان داره روزه میخونه، بهش بگو امشب برای جواد من سنگ تمام بگذاره. بعد امام رضا فرمود مگه نمیدونه جواد من مایه فخر همه ائمه علیهم السلام. گفت من با آقا میخواستم نرم، از پیش آقا نرم، گفتم آقا ما امشب هیئت نداریم. آقا فرمود چرا؟ آدرسش هم اینه. میگفت آقا آدرس داد، بلوار خیابان گلستان کوچه فلان پلاک فلان منزل سید فلانی، پاشو برو. گفت من با ناراحتی پاشدم از خواب پریدم، آقا آدرس داد، اومدم دیدم شما داری زیارت جامعه میخونی، گفتم به شما بگم. اومدم در گوشت گفتم امام رضا فرموده امشب سنگ تمام بذار، بعد تو میگی نشنیدی، بعد چرا اینجوری خوندی؟ گفتم اونا که خودشون اداره میکنن، این پیغامو به شما دادن که یعنی همه ها برای جواد من سنگ تمام بذارید. امام جواد، من نمیدونم محضر عمه سادات، عمه بزرگوارشون حضرت فاطمه معصومه، میشه همه روزه ها رو خوند؟ نمیشه. شهدا شما کمک کنید امشب، شام غریبان امام جواد. مدینه چه خبره؟ بغداد چه خبره؟ امام هادی یه وقت دوید آمد وارد خانه شد، شروع کرد گریه کردن. گفتن چی شده آقا؟ فرمود به خدا پدرم رو کشتن. گفتم تو از کجا میدونی؟ این چه حرفیه؟ فرمود الان در قلبم یه احساس عجیبی کردم نسبت به خدای متعال، احساس تضرع و خشوع خاص، مثل یه کسی که بی پناهه میره تو دامن کسی که پناهشه. فهمیدم پدرم کشته شد در بغداد.
امام جواد علیه السلام رو مدینه بردن بغداد، به زور بردن به قتلگاهش امام جواد رو. مدینه اینها باید بمانن که در امان بمانن. نپرسید که امام هادی رو هم که نذاشتن تو مدینه بمانه، بردن سامرا دیگه. نپرسید این غم، این داغ، این قربت باید همینجوری نسل به نسل همینجوری ادامه پیدا بکنه. خوش به حالتون شهدا، شما وقتی می رفتید جبهه خانواده با عزت می اومد بدرقه می کرد، بعد از این که پیکرتون برمی گشت باز محله همه دوستان آشناها می اومدن، اصلا خانواده های شما احساس غریبی نداشتن. بمیرم برای امام هادی، امشب باید بدون پدر شام غریبان بگیره در مدینه. کجا باید بره؟ من که گمان میکنم میاد کنار قبر رسول خدا، سر به قبر میگذاره امام هادی، یا رسول الله.